اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیشب در بیان امام علی علیه السلام نسبت به این آیه شریفه سوره مبارکه ممتحنه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، این مقداری با هم صحبت کردیم. امشب چون علال قاعده باید یه جمع‌بندی داشته باشیم برای بحثای این دو سه شب گذشته، و از طرفی هم شب 23 ماه شریف رمضان، یعنی در رمضان بیشتر شب قدر بودن، و هم اینکه فردا روز حیات اسلام، یعنی روز قدس به معنای واقع، روز حیات اسلام، مواردی رو انشالله باید مرور کنیم تذکرن. مسئله اصلی در جریان پذیرش ولایت ایمان، اینکه خدای متعال فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، مردم گمان کردن که همانقدر که بگن ما مؤمنیم کافیه، یعنی ایمان سطحی کفایت میکنه، لا یفتنون، اینها دچار فتنه و امتحان و بلیه نمیشن، یعنی این که ما برای این که بپذیریم ایمان رو از شما، حتما میبایست ایمان در عمق جان شما قرار گرفته باشه تا با فتنه ها و امواج و افواجی که براتون ایجاد میکنیم شما ایمانتون متزلزل نشه. بعد رابطه این ایمان با ولایت، تا حالا معمولا بحث رابطه ایمان و ولایت می شد می رفتیم سراغ روایت امام رضا علیه السلام که در نیشابور فرموده بودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی، کلمه توحید رو حضرتشون صریحاً اتصال داده بودن به ولایتشون به شرطها و شروطها. اونجا هم یه چنین بحثی مطرحه که ایمان شرط پذیرشش و شروط پذیرشش پذیرش ولایت پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارته، و انا من شروطها و امام رضا هم جزء این اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی اولین کلامی که امام رضا در سرزمین ما به طور رسمی در سخنرانی عنوان کردن این اصل مهم بود. شرط قبولی ایمان پذیرش و همراهی و هم قدمی با ولی. این اولین جمله امام رضا در سرزمین ما بود. البته ایشون در ارتباط با ولایت جملات زیادی دارن، الحمدلله با سندهای محکم به ما رسیده، مثل اون مسجد جامع مرو که حضرتشون رفتن یه عده‌ای داشتن صحبت میکردن راجع به این که خب ما مردم باید تصمیم بگیریم چه کنیم، امام و ولی جامعه رو کی تعیین بکنیم، که ایشون به شدت عصبانی شدن و بعد گفتن کی میتونه امام و ولی جامعه رو تعیین کنه، شما اصلا میدونید امام و ولی جامعه یعنی چه کسی که بخواید او رو تعیین بکنید، در این سطح هستید، که بعد شروع میکنن راجع به امامت مفصل صحبت کردن. امروز روزیه که این حقایق باید تبدیل بشه به یک گفتمان، اینکه ما مؤمنین و شیعیان تو دلمون یه اعتقادی داشته باشیم، تو ذهنمونم یک سری باورها رو تجمیع کرده باشیم به عنوان اطلاعات نگه داریم، این دیگه امروز عملا کارایی تام نداره. الان باید گفتگوی از جریان محوری و قدرت کانونی اسلام یعنی ولایت تبدیل بشه به یک گفتمان جهانی. من بذارید همین اول عرضم یک اشاره کنم، گرچه ممکنه حالا تو اثنای بحثم باز اشاره ای بشه و باید بشه. جریان فلسطین امروز در جهان اسلام تبدیل شده به یک اصل محوری امت اسلامی. این اتفاقیه که امروز افتاده. چرا امروز نتانیاهو در صحبتش، حالا شما همه شنیدید خبرها رو، چرا خیلی ذلیلانه دست پاچه، چرا میاد به دولت‌ها هجمه میکنه، تهدید میکنه که نباید بگذارید انگلستان، مستقیم میگه در انگلستان که رفته الان نباید شما بگذارید راهپیمایی قدس در انگلستان اجرا بشه. حالا شما در انگلستان این راهپیمایی اجرا بشه یا نشه چه اتفاقیه مگه؟ هیچ اتفاق خاصی نیست. وقتی در جهان اسلام داره با این وسعت برگزار میشه، در کشورهای اروپایی هم مسلمین دارن میان انگلستان، ولی شما ببینید عجز رو، این عجز تا امروز به این صورت نبوده، یعنی رژیم صهیونیستی تا امروز انقدر ضعیف و ذلیل نشده بوده، ولی الان رسیده به این نقطه. میگه من همین یه دونه کشوری هم که خودم که نخست وزیر رژیم حالا اشغالگر قدسه، من که خودم در این کشورم، لااقل در این کشور این اتفاق نیفته، اونم با همپیمان محکمی مثل انگلستان، و البته تیغش اونجا هم نخواهد برید. چرا به عجز افتاده انقدر که آقا روز قدس هر کسی راهپیمایی روز قدس رو شرکت کنه، میگم دست پاچه یعنی این، میگه هر کسی راهپیمایی روز قدس رو شرکت کنه یعنی این که از ایران دفاع کرده. خب تو که کار خوبی کردی الان حرف زدی. خب این همین اینو خیلی ها نمیخوان بپذیرن. خوبه تو داری اعتراف میکنی که مبدع دفاع از مظلومین و مستضعفین فلسطین جمهوری اسلامی ایرانه. خب این که خیلی خوبه، این که تو عالم خیلی خوبه. اگه رسانه های شما حرف های ما رو سانسور کنن یا توی یه بایکوت خبری بگذارن، حرف تو رو پخش کنن برای ما کافیه. قدرت جمهوری اسلامی ببینید چیه که تونسته یک حرکت فوق میلیونی جهانی ایجاد کنه، چه در کشورهای اسلامی چه در کشورهای غیر اسلامی، اون هم با عنوان دفاع از مظلوم و محروم و مستضعف، با این عنوان. بعد یه جورایی از نتانیاهو تشکر کرد. این به خاطر اینکه دست پاچه است. نمیتونه بشینه فکر کنه، لابی های او نمیتونن به او درست برسونن که تو الان موضعت چی باید باشه، تو باید چگونه موضع گیری کنی که مردم دنیا، کشورهای اروپایی با مسلمین هم نوا نشن. نمیدونه، به استیصال افتاده، دست پاچه شده. مکر، امام حسن عسکری فرمود، شاید صدها بار ما این روایت رو تو همین هیئت با هم مرور کردیم، مکر دشمن هر وقت ضعیف بشه دشمنیشو اظهار میکنه، ابراز میکنه، دیگه نمیتونه نگه داره تو خودش، بروز و ظهور میده. از شدت ضعف مکر جریان صهیونیست و دشمن قسم خورده درجه یک اسلام امروزه که انقدر راحت میبینید یا تو راه به مایی شرکت کنی حمایت از ایران کردی، خب این به نفع دشمن تو یعنی جمهوری اسلامیه، این جمله تو، این به خاطر ضعف مکره، به خاطر استیصاله. چرا؟ چون جریان فلسطین انقدر جریان محوری شده امروز در عالم اسلام. یه خود بیاید بالا، خود ببینید. یه روزی امام فرمود روز قدس روز حیات اسلام است. گفتیم خدایا آخه امام میخواد تبلیغ کنه مردم بیان راه پیمای روز قدس، آخه این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه، روز قدس روز حیات اسلام، یعنی اگر روز قدس خدای نکرده تضعیف بشه اسلام مرده. البته همینه، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. اساسا تنها امتیاز ویژه مسلمین همین اتفاقه، تخرجون اخرجت للناس، یعنی شما قیام میکنید برای نجات بشر. خب امروز بیشترین مظلومترین مردمی که در عالم دارن ستم میبینن فلسطینی ها هستن. 70 سالگی حکومت قاسب خودش رو جشن گرفت امسال، این رژیم منحوس دروغین ضعیف شده ذلیل شده به واسطه امریکا. این قصه انتقال پایتخت به بیت المقدس، کنتم خیر امت اخرجت للناس. چرا فلسطین دقت کنید، چرا فلسطین امروز شده عامل حیات اسلامی که شما براش رسول الله قربانی کردی، شما براش 14 معصوم تو قربانی کردی، فقط مونده امام عصر ارواح نافدا از این 14 معصوم که ایشون هم نهایتاً به شهادت خواهند رسید طبق نقلها. یعنی 14 معصوم شما قربانی اقامه این امره. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این خیلی مهمه، چرا فلسطین به این نقطه کانونی رسیده؟ شما الان در لیبی، در مصر، در تونس، این طرف در کشورهایی که در بیداری اسلامی بیدار شدن، شعار مشترک همه اینها وقتی در این بیداری، در این انقلاب ها وقتی نگاه میکردی میدی پرچم فلسطین. همین امروز همه جا کلمه مشترک، کلمه توحیدی، یعنی کلمه وحدت شده امروز فلسطین. کلمه وحدت شده فلسطین. چقدر بیچاره شده بی بی سی و انگلستان نجس که برای ضربه به اسلام امروز میره 4 تا صندوق کمیته امداد و مثلا باسش فیلم درست میکنه، کلیپ میذاره تو فضای مجازی که آره این کمیته امداد مثلا صندوق های پولا رو برمیداره میبره تو فلسطین مصرف میکنه، پس ما میذاریم صندوق کمیته امداد امام خمینی رو. اینی میخواد با چند واسطه یه ضربه‌ای بزنه به جریان فلسطین شب قدس، که بعدم کمیته امداد مسئولش بیاد بگه اصلا اینجوری نیست، خود فلسطین کمیته امداد داره، اتفاقا آرمشون هم مثل خود ماست، اتفاقا به عربی نوشته، اتفاقا همونها هم کمیته امدادن. تو تو غزه از خودشون پول جمع میکنن، همونجا هم مخارج رو استفاده میکنن. ما اصلا از این ور پول نمیبریم اون ور. شده یک کلمه توحیدی، یک کلمه وحدت. پاسداشت روز قدس نشانگر ایمان مؤمنین امروز. اینو من عرض میکنم برای اینکه شما راهپیمایی بید، شما همه تو راهپیمایی میرید، فقط عرض میکنم برای اینکه بتونی دست دو نفر دیگه هم بگیری بهشون بگی حتما برن، یا نه خودت بدونی قدم هایی که داری برمیداری چجور مثل حج واجب، من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، این قدم ها از تقوای قلب نشأت میگیره، چون در شعائر الهی قدم گذاشتی. شده کلمه توحیدی امروز دفاع از فلسطین. دفاع از فلسطین اگر نمی کردید شما، هیچ وقت نمیتونستید دفاع کنید از تونس و مصر و لیبی و بحرین و یمن و هیچ کجای دیگه عالم اسلام، چون اگر راست میگفتید باید از فلسطین دفاع میکردید که 70 سال اسیره. شما وقتی تونستید دفاع از فلسطین بکنید، مستضعفین و محرومین کشور خودتون رو تونستید دفاع بکنید، تونستید با ابرقدرت‌هاش مقابله کنید. خدا میدونه چه قدرتی خدا بخشیده بود به حضرت روح الله، چه تیزبینی، چه ژرف نگری، که اینم برمیگرده به ایمان حضرت امام. تبصرت الفطنه یعنی عمیق دیدن، عمیق دیدن. حضرت امام هدایت شدن به روز جهانی قدس به واسطه ایمان عظیم حضرت امامه، خاطر ایمانش. خب احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، این یکی از عرصه های فتنه است. خب حالا تو عرصه فتنه باید به کجا توجه بشه؟ به ولی، به امام. امروز وقتی جریان فلسطین میشه نقطه کانونی اتحاد امت اسلامی، نقطه محوری اتحاد امت اسلامی و نقطه کانونی قدرت اسلام، نقطه کانونی قدرت اسلام، الان قدرت اسلام اونجا متجلیه. وقتی رضا نجار این امدادگر زن فلسطینی میسته میگه من تا جان در بدن دارم میام، خیلی این حرف حرف عجیبیه ها، یه امدادگر میگه من میام انقدر زخمی ها رو از میدان بر میگردونم نجات میدم تا وظیفم رو در قبال این انقلاب انجام بدم، چرا که اینها رو بر میگردونم، اینها رو بر میگردونم تا قدرت و قوت پیدا کنن دوباره بیان برای دفاع از سرزمینشون و دینشون، و من آمادم برای گلوله های شما. و بعدم خدا او رو به شهادت میرسونه، لیجزی الله الصادقین بصدقه. به این میگن صدق، به این میگن صدق. یک زن کف میدان جلوی گلوله ها همش هم داره بدنهای پاره پاره و بدنهای زخمی و کشته و مجروح رو عقب میکشه، خدا به صدق جزای شهادت میده، پاداش شهادت میده. به این میگن صدق. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. ایستاده، تشخیص داده، اعقل الناس، عاقل ترین مردم کیان؟ پیغمبر فرمود کسی که دشمنشو بشناسه، عرف عدوه فعصاه، دشمنش رو بشناسه و بعد با او دشمنی کنه. بله من و تو میشونیم بشینیم این ور از این سر دنیا بگیم عجب آدم های بدی هستن اسرائیلیا، باریکلا چه آدم های خوبی هستن کسانی که دفاع میکنن. نه، تو چه کار میکنی؟ تو چه کار میکنی؟ فردا ننگ ابدی شامل حال کسانی خواهد شد در قیامت، علم و تقوا و دیانت و اینا رو همه در صورتی قبوله، شامل حال کسانی خواهد شد که علی رغم علم، علی رغم ایمان، علی رغم زندگی مؤمنانه، نمیگم ایمان، چون ایمان بدون بروز و ظهور دشمنی با دشمنان خدا اصلا ایمان نیست، اصلا ایمان نیست، ننگ ابدی شامل حال کسانیه که معنویت، علم، همه چی دارن اما دشمنی ندارن با دشمنان خدا. دشمنی نکردن با دشمنان خدا. عرف عدوه فعصا، نه اینکه عرف عدوه، فقط دشمن تو بشناس، نه، دشمن تو بشناس و دشمنی کن. خدایا چه یادگاری امیرالمؤمنین بین ما گذاشت. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. خصما یعنی چی؟ یعنی دشمنی کنی. به قول مقام معظم رهبری در تبیین این بیان امیرالمؤمنین فرمود یعنی دشمنی تو ابراز کنی، یقه بگیری، داعیه داشته باشی. والله بالله تالله کسانی که دم از دیانت میزنن اما یقه استکبار رو امروز نمیگیرن، دروغ میگن، مسلمان نیستن. البته ممکنه خودشون هم نفهمن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی زل سعیهم فی الحیات الدنیا. فکر میکنن آدمن، فکر میکنن عالمن، فکر میکنن معتبرن، وقتی یقه استکبار و کفر و دشمن دین رو امروز نمیگیرن. امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میکنن یا رسول الله، آخه چرا خدا فرمود؟ این فتنه کدوم فتنه است که یقه مؤمنین رو میگیره و ایمان اونها رو محک میزنه؟ فرمود کشته شدن تو یا علی، کشته شدن تو یا علی. چرا امیرالمؤمنین باید کشته بشه؟ چرا قاستین و مارقین و ناکسین باید با امیرالمؤمنین دشمنی کنن؟ جایی فرمود شدت عدله، خاطر شدت عدلش. عدل چی بود؟ یادتونه عدل یکی از پایه‌های اساسی چهار رکن ایمان بود. شما بگو به خاطر ایمان علی، ایمان عمیق علی. یعنی کسانی که دارای ایمان سطحی هستند میشن قاتلین کسانی که دارای ایمان عمیق هستند. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، معناش این میشه. فکر نکنید آدم مؤمن ضعیف کاری انجام نمیده، خوب کار انجام میده برای شیطان، خوب نیرو میشه برای دشمن حق. یادتونه امام باقر روایتشو قبلا مرور کردیم، چی فرمود؟ امام باقر علیه السلام فرمود اگر انرژی و نیروی تو برای یاری امام حق مصروف نشه، خدا تو رو مبتلا میکنه به این که این انرژی و نیروت رو برای دشمن حق استفاده کنی. این بیبرو برگرده، مطمئن باش چنینه. تو آمدی در این دنیا هزینه بشی، یا برای خدا هزینه میشی یا برای دشمن خدا. شق سوم وجود نداره. یا برای خدا هزینه میشی یا برای دشمن خدا، یا برای خدا یا برای دشمن خدا. امیرالمؤمنین لحظات آخر حیاتشون، دیشب نرسیدیم، یکی دو جمله عرض بکنم از این کلمات امیرالمؤمنین در وصیت نامه. دعا علیون حسنن و حسینن، صدا کرد امام حسن و امام حسین و امیرالمؤمنین، فقال اوصی کما به تقوی الله ولا تبغی الدنیا و ان بغت کما ولا تبکیا علی شیء زوی عنکما و قولا بالحق و رحم الیتیم و اعین اللایع و اصنع للاخرى و کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. اعملا بما فی کتاب الله ولا تأخذكما فی الله لومت لائم. چرا انقدر تأکید میکنه امیرالمؤمنین علیه السلام یه وقتی دنیا شما رو فریب نده، دنیا شما رو اسیر نکنه از تقوای الهی. کدوم تقوا منظورته؟ امام حسن و امام حسین که معصومن، اصلا گناهی ازشون سر نمیزنه. تأکید امیرالمومنین در رعایت تقوا، کدوم شقه از تقواست به امام حسن و امام حسین؟ گناه نکنن؟ این که خلاف ما انزل الله، اونا که گناه نمیکنن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس چی؟ کدوم تقوا؟ اینکه محرومین، مستضعفین، ضایع شده ها، مساکین رو فراموش بکنن. این امشب بعضی از جوان های هیئت یه همتی کردن برای فوعه و کفریا، دارن این مقداری کمک جمع میکنن. شما میدونید این چهار شهر، نوبل و از زهرا و فوعه و کفریا، تحت محاصره بود. خب نوبل و از زهرا الحمدلله آزاد شد، تقریبا یکی دو سال، یه سال آزاد شد، اما فوعه و کفریا نه، هنوز اسیره. حدود 7000، اینطور که میگفتن این برادری که رفته بودن، حدود 7000 خانواده شیعه الان رسیدن به یه جایی که علف رو دیگه جمع میکنن، گرم میکنن، میخورن، غذا درست میکنن باهاش، شیشه درختها رو باهاش غذا درست میکنن. محاصره 100% آل امیه است، آل سفیان در این زمانه. و بعد عجیب شیعیانی هن، عجیب مؤمنینی هن. حالا داستان و تاریخ چش خود مفصل، من به الان بهش اشاره نمی کنم. در طول تاریخ دشمنان اسلام برای اینکه قدرت اسلام رو کم کنن، یکی از حربه هاشون به استضعاف کشیدن امت اسلامیه. حالا از این ور شما فلسطین رو دارید، غزه رو دارید، از اون ور فوعه رو دارید، کفریا رو دارید، فرقی نمی کنه. هیچ تفاوتی بین اینها نیست، دشمن مشترکه. اون کسی که حق اینها رو غصب کرده، اون کسی که محاصره کرده اینها رو، اون کسی که محرومیت بر اینها تحمیل کرده، یکیه، امریکا صهیونیسته. عوامل میدانیش دیگه مهم نیست کی باشه. حال شما در زمان امیرالمؤمنین مستضعفین، محرومین، یتیمان، بیشتر کیان؟ کسانی که آسیب از جنگ ها دیدن. اکثر اینها در جنگ ها آسیب دیدن. امیرالمؤمنین در جنگ ها خودشون ده ها هزار شهید میدادن. خوش به حال اونهایی که تو رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. حالی یتیم های اینها تو جبهه مقابل هم همینجور، کسانی که کشته شدن این همه یتیم ازشون باقی مونده. هرچی بر میگردی میبینی ریشش، غالب ریشه اینه، آسیبی که دیدن نقطه ثقل دشمن نفاقه. برید به اینها رسیدگی بکنید. کونا للظالم خصما و للمظلومه ناصرن، یا در جای دیگه اونا، عمل کنید با آنچه که در قرآن آمده. این لظالم خصما و للمظلوم اونا، حرف من علی ابن ابی طالب به شما امام حسن و امام حسین نیست، این حرف قرآنه، حرف قرآنه. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خدایا یک کسی رو بر ما بفرست، هدایت بکنه، ما رو رهبری بکنه و کمکمون بکنه. برید، برید بجنگید، برید مبارزه کنید با کسانی که مستضعفین و محرومین رو بهشون ظلم میکنن. این حرف قرآنه. لا تأخذ کما فی الله لومت لائم، لومت لائم. حرف گوش ندید. حسن حسینم، بذارید ملامتتون کنن. شما رو چه به فلسطین، شما رو چه به یمن، شما رو چه به بحرین، شما رو چه به عراق، شما رو چه به سوریه. متاسفانه این برگه سیاه در هر دو دولت بود، هم در دولت فعلی هم در دولت قبل، که ما چه کار داریم به سوریه؟ تمام کنیم کار رو، نریم آقا، ورود نکنیم. صریحا هم میگفتن، حتی به سردار سلیمانی میگفتن شما تا کی میخوای به جنگی؟ برگرد. ما چه بی‌دقتی کردیم در انتخاب؟ نمیشه که بگیم آقا ما خادمی رو در کشور استخدام میکنیم که اصول اسلام رو اگه رعایت نکرد نکرد. یعنی چی؟ خب هر جا که اصول اسلام رعایت نکنه به گردن شماست وزر و ببارش، تو انتخاب کردی. چرا امیرالمومنین، چرا پیغمبر اکرم فرمود، چرا ائمه فرمودن وقتی یک نفر رو برای 10 نفر میخواید به عنوان مسئول انتخاب کنی، برای 10 نفر نگاه کن ببین کسی بهتر از او دین را میشناسد، اگر کسی بهتر از او دین را شناخت اونو تعیینش بکن برای 10 نفر. چون اگر کاری که انجام میده اون مسئولی که تو تعیین کردی بر اساس دین انجام نده، وزر و ببارش گردن توییه که به او رأی دادی. تو فکر میکنید خدا جای حقی ننشسته؟ همه مسئولن، همه مسئولن، همه مسئولن. در جلسه ای بود جایی گفتن آقا روز قدس امسال مثلا فلان موضوع باید بشه اهم موضوعاتی که باید بهش بپردازید، مثلا موضوع FATF. خدایا اینا که دارن میگن ما انقلابی هستیم، اینا که میگن ما انقلابی هستیم، خب یک روز قبل، 2 روز قبل مقام معظم رهبری تو 14 خرداد فرمود مسئله اصلی اینه، قدسه، فلسطینه، امروز مسئله جهان اسلام اینه. به قول امام عامل حیات اسلام اینه. چی اولویت برای خود درست میکنی؟ نه اینکه FATF مسئله ای نیست، مسئله ای هست، اما تو اولویت نباید تعیین کنی. من شک کردم، البته خیلی پشیمون شدم که چرا تو این جلسه شرکت کردم. بعد که آمدم بیرون گفتم این چی بود جلسه، اینا کیا سوال کردیم؟ بله فلان جریان سیاسی هستن که فلان. نه خب بچه ها تابلوشون رو نزدن، بچه ها نگفتن ما اینها هستیم، این مجمعیم، این تشکیلاتیم. ترسیدن نرن کسی، فریب دادن. در انتخابات ریاست جمهوری هم شما فریب دادید، اشتباه کردید، مردم رو به اشتباه انداختید. امروز هم دارید همین راه رو میرید. تو شهر قم تابلوتون رو بزنید، حرفتون رو بزنید، بگید ما این هستیم. اولویت قدس، قدسه، قدسه. گرچه نسبت معاهدات و پیمان نامه ها ما حرفهای محکمی داریم، حالا انشالله در جای خودش محکم برخورد خواهیم کرد. البته ما تو 2 شب گذشته هم راجع به FATF مطالبی رو گفتیم قبل از این نشست و کذا، نه الان، بعد از تصویب این قصه کلیاتش در مجلس تصویب شد، داد ما در قم بلند شد. موقع کسی فریاد نمی زد، از این پرچم الحمدلله فریاد بلند شد. چه حقی داره یه مسئول دولتی بدون اینکه مجلس در جریان باشه، بدون اینکه مراجع قضایی در جریان باشن، بلند شه بره یه کنوانسیون بین المللی رو تعهد بده بیاد، و بعد الان بگن چون یه مسئول مملکتی رفته تعهد رو داده ما باید بپذیریم؟ نه خیر، کی گفته این درسته؟ امیرالمومنین فرمود به مالک اشتر، من دیشب خواستم بخونم پیدا نکردم براتون امشب نوشتم، لا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التوكيد تأكيد و توثقه. مالک وقت عقد و قرار داد و پیمان و چیزی نه و امضا نکنی با طرف مقابلت که بعد او بتونه سوء استفاده بکنه، بتونه سوء استفاده بکنه. امروز خزانه‌داری امریکا چی گفت؟ این زنی که چی برگشت گفت؟ و آقا
فرودگاه هایی که اجازه بدن تو دنیا پروازهای ایرانی توش بشینن در مزان تحریمن. خب بفرمایید. بعد همینا برمیگردن میگن که ما کاری که در برجام کردیم اینها رو در هسته‌ای محدود کردیم، تمام اطلاعاتشون رو در دسترس داریم، همین کار رو در حوزه اقتصادی میکنیم با FATF. خب این داره دشمنت میگه، صریح میگه. اگر قوه قضاییه میخواست واقعا یقه بگیره، باید الان یقه میگرفت از کسانی که رفتن این معاهده رو امضا کردن آمدن. حالا سه تا فراکسیون داره مجلس، دو تا فراکسیونش میگه بله باید امضا کنیم، چاره ای نیست. یکی اصلاح طلبان که میگن بابا این همه کشور پذیرفتن چرا ما نپذیریم؟ خاک بر سر شما، خاک بر سر شما و اندیشه شما. ما یک قرار بود مثل این همه کشور که برده استکبار هستن برده استکبار باشیم، بچه را مسلمانیم و چرا شیعه علی ابن ابی طالب کونال ظالم خصم و المظلوم اونا هستیم و چرا مؤمن و مسلمان کنتم خیر امت اخرج للناس الاسلام یعلو ولا یعلا علیهم قاتلوهم حتی لا تکون فتنهیم. جریان اصلاحات هرچی جلوتر میره کثیف‌تر میشه، هرچی جلوتر میشه میره ذلیل‌تر میشه. این از یه فراکسیون. یه فراکسیون دیگه هم میگه خب بله ما بریم تعهد کنیم قرارداد رو ببندیم، که نظر آقای رئیس مجلس هم که نماینده قوم هم هستن همینه، فراکسیون مستقل اسم خودشون، که حالا دیگه بالاخره قرارداد بسته شده و کار پیش رفته ما بریم جلو، اگر دیدیم به مشکلات جدی خوردیم عهد رو بشکنیم و بیایم بیرون. نخیر، اسلام به شما چنین اجازه ای نمیده. شما شیعه علی ابن ابی طالبید، نمیشه با جست انقلابی کاری رو بکنید که اسلام اجازه نمیده، تشیع اجازه نمیده. مالک لا تعقد عقدن تجوز و فیه العلل، عقدی نبند، عهدی نبند که بتونه دشمن استفاده کنه. ولا تو اولن، چقدر تأکید داره درش، نون تأکید ثقیله، لا تو اولن علا لحن قول بعد تأکید و توثقه. بعد از اینکه عهد و پیمان بستید حالا نباید بشکنی. ولا يدعونك زيق امر لذمك فيه عهد الله الى طلب انفساخه بغير الحق فان صبرك على زيق امر ترجو انفراجه افضل عاقبته خير من غدر انتخاف طبيعته. اگر عهد بستی باید پاش بیستی، اگر مجلس امروز FATF رو پذیرو باید تا آخر پاش بیسته. چرا مقام معظم رهبری الان برجام رو پاره نکردن؟ چون وقتی نظام رسید به یه نقطه‌ای تا اینجا رو بپذیره پذیرفت، دیگه ایشون پاره نمی‌کنن. حتی اگر دیگران آتش بزنن آتش نمی‌زنن، تعهد دادن می‌ایستن، اما فریادم می‌زنن که خسارت باره، فریادم می‌زنن که این کار از اول اشتباه بود و ما برای اینکه این تجربه ملی صورت بگیره این اجازه رو دادیم. هر دو دولت در این امر سهیم هستن، کی سهم بیشتری داره کمتری داره رو نمیخوایم بررسی کنیم، هیچ مهم نیست. مهم اینه که الان دشمن درجه یک شما امریکا میگه من به همه اطلاعات هسته‌ای که بالاخره یک قدرت تام اقتصادی ملی شماست دسترسی پیدا کردم. با راستم میگه، چه شما دولت حزب‌اللهی چه اونایی که غیر حزب‌اللهی هستن، فشار آوردید به ولایت، حالا باید تجربه کنید ببینید آنچه که کردید. در ارتباط با برجام، ارتباط با FATF هم همین جور، اگر قرار باشه مجلس این ننگ رو بپذیره باید تا آخرش بیسته. این حرف غلطیه. ما بریم جلو، دیدیم مشکله از کنوانسیون خارج بشیم. بعد مثال هم میزنن میگن مثل امریکا که مثلا از کدوم کنوانسیون خارج شد. اگه قرار باشه مشی سیاسی امریکا بشه مشی سیاسی ما، پس ما دیگه چی علم اسلام رو بلند میکنیم؟ امریکا به چی قائله؟ اینم دومین فرکسیون، مثلا انقلابی ها. یه جریان میمونه که در اقلیت تمام در مجلس که داره مقاومت میکنه، که الحمدلله دو تا نماینده دیگر قوم شما توی این جریان هستن، آقای امیرآبادی، آقای زنور، دارن تلاش میکنن که این اتفاق نیفته. ولی تمام شهرها باید نمایندگانشون رو بیدار کنن، ازشون مطالبه کنن که این ننگ رو نپذیرن. بله، این رو اشاره ای میکنیم، عبور میکنیم، اما مسئله اصلی ما FATF نیست. امروز مسئله اصلی ما اتحاد جهان اسلام بر علیه صهیونیست بین الملل. امریکا وقتی بعد از 70 سال آمد شد عامل محوری جشن 70 ساله حاکمیت غصب، ظلم، جور و جنایت، این دیگه تکلیف شرعی هر کسیه که در این امر قیام بکنه. بیت المقدس سین زنای امیرالمؤمنین، همون سرزمینی بود که وقتی ضربت به امیرالمؤمنین خورد، هر سنگی رو از بیت المقدس بر می داشتن، خون تازه زیرش جریان داشت. اتفاقی که در کربلا افتاد، وادی مقدس بیت المقدس. بیت المقدس مال فلسطین نیست، قلب جهان اسلامه. آسیا، اروپا، آفریقا، این تنگه محوریش، گذرگاه استراتژیکش فلسطینه. میتونن اینها دشمنان اسلام از این نقطه بگذرن؟ شما چجوری میخواید به وصیت امیرالمؤمنین عمل کنید؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. وقتی که اینجا میدان بدید به ظالم، قدرت بدید به ظالم، قدرت سیطره بدید به ظالم. بخش دیگر وصیت نامه امیرالمؤمنین رو بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما اوصی به علی ابن ابی طالب اوصا انه یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. الهی فدات بشم یا امیرالمومنین. وقتی نام رسول الله رو میبره بچه ها، رفقا، سن زنا، بچه های هیئت، عزاداران امیرالمومنین، امشب شب قدره، شب 23مه. چرا من دارم همش توجه به این نقطه میدم؟ چون اصلی ترین اتفاقی که امشب در زمین و زمان میفته، تعظیم جایگاه امام در جامعه است، در عالم امکانه، نه در جامعه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. اصلی ترین اتفاقی که امشب در عالم هستی میفته اینه که ملائکه و ارواح طیبه میان خدمت امام، امام زمان، یعنی امشب امام حجت ابن الحسن المهدی. این وصیت نامه امیرالمؤمنین. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. وقتی از رسول الله نام میبره، نه به عنوان فرزند عبدالله نام ببره، نه به عنوان مؤسس دین اسلام نام ببره علی، به عنوان کسی که کار را تمام میکنه به دست مهدیش نام میبره امیرالمؤمنین. هنوز 11 امام، هنوز 10 امام دیگه باید بیان تا نوبت بقیت الله اعظم بشه. تازه 2 امام به دنیا آمدن بعد از امیرالمؤمنین. ولی در وصیت نامه خود وقتی داره امیرالمؤمنین توجه میده به رسول الله، به جایگاه بقیت الله اعظم توجه میده نسبت به رسول الله. چرا؟ این همون پیغمبریه که سراسر عالم رو تحت لوای اسلام در خواهد آورد. کی؟ یا رسول الله، یا امیرالمؤمنین، شما وقتی دارید از رسول الله حرف میزنید که پیغمبر از دنیا رفته. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، یعنی رسول الله هست تا آیین و عقیده و آرمان مهدویت هست. مهدویت این جریان ها و گروه ها و اینها رو کاری ندارم، اما مهدویت اصیلی که در فرهنگ قرآن و اطرت ما هست رو دارم عرض میکنم. اتفاقا امشب شب جمعه هم هست، فردا روز جمعه هم هست، گرچه میدانیم هنوز اون آمادگی لازم ایجاد نشده، اما عمیقا آرزوی امشب ما همینه که فردا جمعه علی طلوع بشنویم انا المهدی انا الذی املأها عدلا کما ملأت ظلما و جورا. به این امید اصلا آمدیم امشب رو تا به صبح احیا کنیم، گرچه میدانیم هنوز این مقدمات لازمش فراهم نشده. بله از جهت دشمن فراهم شده، اون فسق و فجور و فساد و ظلم و ستمی که باید عالم رو بگیره الان هست، الان هست. من تعجب میکنم بعضی وقتا کسی در تریبون های رسمی رسانه ها و اینها صحبت میکنن، میگن خب ما وایسیم تا فساد همه جا رو بگیره بعد نه یه کاری کنیم که زودتر اتفاق بیفته. نه آقا، فساد همه جا رو گرفته، شما خوابی، شما خوابی، بیدار شو. مقام معظم رهبری چند وقت پیش فریاد زد، فرمود اون ظلم و جور و ستمی که قبل از ظهور بقیت الله اعظم در روایات ما توصیه شده که هست، آورده شده که میگیره عالم رو، امروز گرفته دیگه. جنایت از این بالاتر یعنی چی؟ 7000 شیعه محروم و مستضعف در فوعه و کفریه، تو اصلا از اوضاع اونها خبر داری تا بفهمی ظلم و فساد عالم رو گرفته یا نه؟ از میانمار خبر داری؟ از صدها هزار آواره میانماری مسلمان، از فلسطین، از غزه در محاصره خبر داری؟ از شکنجه و آزار امت اسلامی در اقصا نقاط عالم خبر داری؟ که نه ما زودتر بیایم دعا کنیم برای فرج اتفاق بیفته. زودتر چیه؟ همین الان هم دیر شده. از طرف دشمن فساد آماده است، بیشتر از این همینا نمیتونن فساد بکنن، یعنی انقدر جنایت دارن میکنن دیگه، میخوان چه کار بکنن که نکردن. اوجش دیگه جنایات داعش بود، آموزش های شکنجه و قتل و جنایتی که اسرائیلی ها به داعش ها دادن. اما از این طرف آیا ما هم آماده ایم؟ و قطعا اینجوری نیست، اگه بودیم که آمده بود حضرتشون. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. این سه تا ویژگی ایجاد شده در بین ما، عشق به خدا شده کلمه اول، عشق به خدا و عشق خدا به ما. خب نیست. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، شده این اتفاق. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این اصل ظهور بقیت الله، یعنی تولای الهی میشه نقطه ثقل کسانی که امام عصر رو میارن، سربازان پیروز بقیت الله، ان حزب الله هم الغالبون. حالا این اتفاق افتاده امروز، ما در این امر خیلی نقص داریم. بعد از این که پیغمبر اکرم رو با آیه ای امیرالمؤمنین در وصیتش معرفی میکنه که اشاره داره به بقیت الله الاعظم و رسالت او، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ثم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. اوج ایمان و اخلاص خود را امیر المؤمنین در همین کلمه اول وصیتش می فرماد، اول المسلمین، ثم اوصی که یا حسن و جمیع ولدی و اهلی و من یبلغه من کتابی و من یبلغه کتابی به تقوی الله ربکم ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این وصیت نامه، ما در بارجه وصیت‌نامه امام میگفتیم وصیت‌نامه عبادی و سیاسی، بارجه وصیت‌نامه امیرالمؤمنین باید بگی وصیت‌نامه سیاسی. همش سیاسی کلمات امیرالمؤمنین. حسن، تو و فرزندانم و هر کسی که این نوشته به اونها میرسه، یعنی من، یعنی شما، وصیت میکنم به شما اتقوا الله، به تقوا الله. تقوا از کدوم باب؟ از اون باب گناه نکردنه؟ نه، فقط اون. اما مثلا مجتبی که گناه نمی کنه، اگه من غرق گناه باشم، به تقوا الله ربکم، ربکم یعنی به ملاحظه جایگاه خدا در مقام امامت و ولایت و حاکمیت عالم، به این مراقبت دقت بکنید. به تقوا الله ربکم، نه تقوا الله من یرزقکم، خالقکم، الهکم، ربکم یعنی ارباب هستی، یعنی حاکم هستی. به قدرت مطلقه اول عالم توجه کنید. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، اتقوا الله. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، این آیه کریمه مال کجاست؟ یادتون هست؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. خدا که این آیه رو فرمود اگر شما، بعدش هم همین آیه کریمه، واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفر، اگر از حبل الله جدا بشی مسلمان از دنیا نمیدی، مسلمان از دنیا نمیدی. بله، امیرالمؤمنین خواستن از دنیا برن، وصیت به تقوا کردن. نه آخه، امروز همه وصیت به تقوا میکنن، منتها تقوا رو نامردی معنا میکنن. بخش های ساده و سهل و روان تقوا رو میگن، بخش های اساسی تقوا رو نمیگن. دزدان سر گردنه. بخش ساده تقوا چیه؟ این که تو گناه نکنی، این ساده است. اونایی که دین ندارن با یک سری ریاضت کاری میکنن که دیگه مشروب نخورن تو غرب، زنبارگی نکنن تو غرب، برنامه شونه، برنامه مکتب شونه، بعدم یه قدرت هایی رو پیدا میکنن. این ساده ترین بخش تقواست. سخت ترین بخش تقوا کجاست؟ این که تو همراه امامت باشی. و اتصمو به حبل الله، حبل الله پیغمبر فرمود یعنی امام، امیر المؤمنین یعنی امام، ائمه معصومین گفتن یعنی امام و ولی عالم. سخت ترین بخش تقوا همراهی و هم قدم شدن تو با امامه، همراهی و هم قدم شدن ما با اماممون. امروز میشه چی؟ معناش چی میشه؟ من یه مثال بزنم، وقت گذشت، خیلی سریع این مثال رو بزنم. امشب شاید کمتر سینه زدیم، اما این مثال خیلی مهمه. چند شب این رو براتون آوردم ولی نرسیدم. میدونید چی شد؟ که مالکش، که معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، گفت قرآن ها رو به نیزه کنید. چه اتفاقی افتاد تو لشکر امیرالمومنین؟ چه اتفاقی افتاد؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون ها. الان جز به اعمال شب قدرمون رو داریم انجام میدیم. این توجه به ولی اشعث بلند شد تو لشکر امیرالمومنین، توی قوم خودش شروع کرد صحبت کردن، شروع کرد خود بخوندن، سخنرانی کردن. الحمدلله احمده و استعینه، اؤمن بهی و اتوکل الی علی. این چه قشنگ صحبت میکنه. و استنصره و استغفره و استخیره و استهدی و استشیره و استشهد بهی فانه من یهد الله فلا مضل له. ببین چقدر قشنگ حرف میزنه. هر کی خدا او رو هدایت کنه گمراه نمیشه. و من یضلل فلا هادی له، هر کسی خدا گمراه بکنه هدایت نمیشه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه محمد. ثم قال، تموم شد. تا شهادت بر رسالت پیغمبر تموم شد. این یکی از معتبرین و فرماندهان لشکر امیرالمومنینه. حالا امیرالمومنین رو کی میکشه؟ ببینید، تا شهادت به رسالت رسول الله رو میاد و اعتصموا به حبل الله رو تا رسول الله میاد. خب بگو دیگه بعدش رو، تو شیعه علی ابن ابی طالبی، الان تو لشکر علی ابن ابی طالبی، بدونید همین الان به والله العظیم تو لشکر ولایت مدارها کسانی عین اشعث هستن، در رکاب ولی فقیه هستن ولی معتقد به امامت او نیستن، عین اشعث. یا معشر المسلمین، ما قد کان فی یومکم هذا الماضی و ما قد فنی فیه من العرب. دیدی چه شد تو این جنگ صفین؟ خب میدونی جنگ طولانی بود، جنگ های دیگه صدر اسلام، این همه عرب کشته شده. فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله ان ابلغ فما رأيت مثل هذا اليوم قط. من پیر شدم تو این مسیر پای رکاب پیغمبر امیرالمومنین، اما تا حالا ندیده بودم اینقدر ما کشته بدیم، اینقدر کشته بشه. الاف فلیبلغ الشاهد الغائب انا ان نحن توافقنا غدا انه لفناء العرب و زیعت الحرمات، اما والله ما اقول هذه المقاله جزءا من الحذف. های به همه برسونید، اگر ما فردا بایستیم تو میدان مبارزه کنیم ادامه بدیم جنگمون رو، دیگه هیچی از عرب باقی نمیمونه، هیچی از حرمت ما باقی نمیمونه. هی ترسوندن مردم از جنگ امروز چقدر دارید؟ البته من این حرفو میزنم و ما اما والله ما قول هذه المقاله جزءا من الحذف، من باور کنید از ترس این رو نمیگم، ولکنی رجل مسن، ولی من دیگه مرد پیرمردی ام، اخاف علی النساء و الزراری غدا اذا فنینا، وقتی ما از بین بریم زن و بچه‌هامون چیکار کنن؟ داریم همه مردان کشته میشن، زن و بچه‌ها چیکار کنن؟ ترس 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 از دشمن انداخت تو جون لشکر امیرالمومنین. و ما توفیقی اللهم انک تعلم انی قد نظرت لقومی و اهل دینی. خدایا تو میدونی من به جماعت و قومم نگاه کردم و اهل دینم و همکیشانم این حرفو زدم، نشستم کرد. ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. یک کسی از جاسوسای معاویه این حرفو شنید، رفت به معاویه گفت، گفت معاویه تو لشکر امیرالمومنین اشعث اینجوری سخنرانی کرد. معاویه برگشت گفت اصحاب رب الکعبه، شد اونی که باید میشد، برید قرآن ها رو به نیزه کنید، شد اونی که باید میشد، برید قرآن ها رو به نیزه کنید. بله مکر قرآن به نیزه کرده ما رو، اون بدبخت بیچاره است. کی؟ امراض. اما زمانش رو کی تصمیم میگیره؟ معاویه. زمانش کیه؟ وقتی تو سپاه امیرالمومنین یه نفر تو دلش خالی شده بلند میشه صحبت میکنه، گفت الان اونی که باید شد شد، برید حالا قرآن رو بنیزه کنید.
چرا؟ چون یکی تو دل لشکر علی ابن ابی طالب رو خالی کرده، الان قرآن رو بنیزه کنید میگیره،
نه اینکه اینها به قرآن اعتقاد دارن میگیره. نه، معاویه از همه بهتر میدونه کسی به قرآن اعتماد داشته باشه، به آیات قرآن اعتماد داشته باشه، هیچ وقت متزلزل نمیشه. پس چرا گفت الان وقتشه برو بزن؟
به خاطر اینکه میدونه معاویه وقتی ترس تو دل اینا راه پیدا کرده باشه، دنبال یتشبس و به کل حشیش، دنبال یه چیزی میگرده که بهش چنگ بزنه. قرآن بهترین بهانه بود. یه دفعه هزاران نفر، بعضی نوشتن بالای 10,000 نفر، رفتن دور علی رو گرفتن، یالا بگو به مالک برگرده، والله همین الان تو رو تیکه تیکه میکنیم، دست بسته تحویل معاویه میدیم علی. ترسیده بودن، قرآن براشون مسئله نبود.
چون اگر قرآن مسئله بود امیرالمومنین فرمود چی دارید میگید؟ منم قرآن ناطق. خب قرآن ناطق بود مشکل رو حل میکردن. اصلا تصور نکنید امروز کسی شما رو از امریکا و اسرائیل میترسونه فکر میکنه داره خیرخواهی میکنه، نه، دقیقا میدانه که باید امروز ضربه‌ای که به سپاه اسلام در اوج قدرت میزنه بزنه. وقتی شما یک قدمی بیت المقدسید، وقتی شما الان یک قدمی بیت المقدسید، این اتفاقی که در جهان اسلام امروز افتاده معنا و مفهومش چیه؟ امروز نتانیاهو در انگلستان وقتی داره میگه شما اگر روز قدس شرکت کنید در راهپیمایی یعنی حمایت از ایران، معناش چیه؟ معناش استیصال تمام اسرائیل، معناش دست پاچگی اسرائیل، معناش ضعف و زبونی اسرائیل. از یک راهپیمایی اینقدر احساس خطر میکنه بدبخت بیچاره، میگه لااقل من در انگلستانی که هستم جلوی چشمم راهپیمایی نکنن. امروز شما مثل زمان امیرالمؤمنین علیه السلام در یک قدمی بیت المقدس قرار دارید. اگر به تیغ شمشیری ادامه میداد ملک اشتر، تمام شده بود، شام فتح شده بود، بیت المقدس دیگه میشد هدف نهایی پیغمبر اکرم، دیگه تأمین شده بود. اگر امروز شما برگردید، اگر امروز شما از اشعثه‌های زمان فریب بخورید، به مردم این حرفا رو بزنید، تو رو خدا من و شما با همدیگه که مشکلی نداریم، ما هممون همیشه همدیگه رو میبینیم، همیشه هم توجیهید شما الحمدلله. برید این حرفا رو به مردم بزنید، نترسن و نترسانن مردم ما رو از دشمن. بیسی رو امضا کردن که بتونن در برجام نتیجه بگیرن. چه شد؟ چه کردن؟ حالا FATF که ما نمیدونم در تحریم بتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم، مشکلات اقتصادیمون رو بتونیم حل کنیم با این سازمان بین المللی G8 که مسئولین اصلیش کیان؟ امریکاست، همون کاناداست، همون انگلستانه، همینان. یک سند ننگین اقتصادی رو دوباره ما تحمیل نکنن از ترس از دشمن. خودشون هم میدونن این دشمن ترسی نداره ها، میدونن، به والله العظیم میدونن که این دشمن ترسی نداره، ولی وقتی ضعف ایمانه شک میکنن، تردید میکنن. امروز شما یک قدمی بیت المقدسید. در طول صدر اسلام تا امروز اسلام چنین قدرتی نداشته. ارزش راهپیمایی روز قدس شما و این مانور قدرت جهان اسلام امروز به مراتب از نبردهای صدر اسلام بالاتره، چون شما دارید ضربه های نهایی رو میزنید، میخهای آخر رو به تابوت کفر و صهیونیسم و یهود اشد الناس للذین آمنوا عداوتا للذین آمنوا الیهود دارید میکوبید. امروز انفعال در برابر امریکا، انفعال در برابر انگلیس، انفعال در برابر اسرائیل چقدر زیبا شد. امریکا با آمدنش و رفتنش در تل‌آویو، در بیت المقدس، با زدن سفارتخونش در بیت المقدس، با این ادعای سیاه و شوم و پریدش مبنی بر انتقال پایتختی اسرائیل به بیت المقدس، کار ما رو آسان کرد، یک پارچه کرد. آخر رئیس جمهورهای ما میگفتن حساب امریکا با اسرائیل جداست، هر دو رئیس جمهور. امروز خدا نشان داد که اسرائیل همان امریکاست، امریکا همان اسرائیله. اخیراً تعبیر مقام معظم رهبری خیلی عالی بود، یه وقتی این از او فرمان میبره، یه وقتی او از این فرمان میبره، یعنی قرآن، بعضهم اولیاء و بعضهم اولیاء و بعض. حواسمون رو جمع کنیم. امروز تمام انبیا به این منبر پیغمبر قسم دارم، اینو با تمام اعتقادم میگم، تمام انبیا، تمام اوصیا، تمام صلحا، تمام شهدا منتظر این اتفاق عظیم آخر الزمانن، این انسجام، این اتصال نهایی، این قدرت نهایی. شما امروز میگید مرگ بر امریکا، میگید مرگ بر اسرائیل. مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل امروز یعنی مرگ بر مطلق طاغوت در همه زمانها، مرگ بر نفاق، مرگ بر منافق شما امروز یعنی قاتلهم الله انا یعفکون. مرگ بر همه جریان طاغوت، و این مرگ مرگ آفرین مطمئنن.
امتحان بزرگی باید بدید. بی خود نبود امام مسلمین رهبر انقلاب، فرمود مسئولین ما امروز در معرض یک امتحان عظیمن. واقعا اینطوره. و البته مواظب باشید نگن که روز قدس رو شرکت کنید و بعد از اونور خواسته های استکبار رو تن بدن. اینها با هم جور در نمیاد. کسی که مرگ بر اسرائیل میگه FATF رو زیر پاش له میکنه، ریشه سند بیسی رو میکنه. نمیشه به کسی تو صورتش بگی مرگ بر تو، اما دست باهاش بدی، دست در جیبش کنی یا دست در جیبت کنه. نمیشه صورت به صورت خشم بگیری، آغوش به آغوش باز کنی. به این میگن نفاق. اینو مردم باید بفهمن. مسئولین اگر قرار بود بفهمن میفهمیدن، نفهمیدن و نخواهند فهمید، مطمئن باشید. چون صریح تر از امام و رهبر شما هیچ کسی تا کنون انقدر بیان نکرده، تبیین نکرده. اما مردم باید بفهمن. مردم باید جبهه FATF BC این کنوانسیون های ننگین رو از جبهه اسلام جدا کنن. بحث جناح نیست، دو دستگی سیاسی مطلقا نه، جناح نیست. کسانی که معتقدند مشکلات با دست غرب و امریکا حل میشه، این دیگه فکر جناحی نیست، این نفوذه. بعد مقابل این استاد همونطور که مقام معظم رهبری ایستاده، یا علی ما چجور از شما تشکر کنیم که خون فرق سرت باعث شد این بیداری این زمان در دوران ما انقدر عالی باعث بصیرت و بیداری بشه. اگر تو یا علی مقاومت نمی کردی، امروز ما به کجا رسیده بودیم؟ تو مقاومت کردی، تو ایستادی. ابن عباس گفت یا علی به معاویه یه ماه حکومت بده، باقیشو نده، میدونم معاویه بده، ولی یه ماه بهش حکومت بده، یه خود این هوای مردم رو داشته باشه، یه خود یار و غارای تو فعلا یه استفاده سیاسی. یا علی تو قبول نکردی، تو یه ماه حاضر نشدی ابن عباس حرفشو گوش بدی، حاضر نشدی گوش بدی، حتی حاضر نشدی حرف مالک رو گوش بدی. مالک گفت یا علی اینا اهل دنیا بار اومدن، بذار یه خود سر کیسه رو به تعبیر من شل کنیم، یه خود به اینها پول بدیم، معاویه با پول اینها رو میخره. حاضر نشدی یا علی حتی نگاه خطا مالک رو بپذیری، ایستادی. اگر نه ایستاده بودی، مالک مالک نمیشد، عمار عمار نمیشد، بوذر بوذر نمیشد. تو ایستادی که ما امروز میتونیم به باورهای تو تکیه کنیم به ایستیم. ما امروز میتونیم به کونول ظالم خصما و للمظلوم اونا تکیه کنیم. این ایستادن تو یا علی میدونیم هزینش زیاد بود، ولی ایستادن تو به ما حیات داد. یا علی فرق پرخون تو به ما حیات داد، به ما زندگی داد. یا علی حق حق گریه های امشب زینب کبرا ام کلثوم، وقتی نمیتونن بیان کنار قبر پدر بشینن گریه کنن، شب سوم به ما حیات داد. قصه های خانه امام مجتبی به ما حیات داد، ناله های امام مجتبی و امام حسین به ما حیات داد. یا علی اگر فرزندان تو کشته نمی شدن بعد از امیر المؤمنین فلهادین بعد الهادین والامت مصرتون علا مقت مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده، اگر این اتفاق نمی افتاد ما امروز بیدار نمی شدیم.